ببندید تا اکسیژن وارد نشود. همیشه آرام بمانید و با سرعت و دقت عمل کنید، چرا که آمادگی نجات بخش است. و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
صبحتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه شبکه رادیویی گفتگو هستید. اما همینک به اتفاق هم تراز رو میشنویم با موضوع رفع فقر و گفتگو با بهنام عزیززاده به مدت 36 دقیقه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
داریم می‌بینیم. اقتصاد ارتباط می‌خواد هستی که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخواییم به سیاست‌های حمایتی دولت بپردازیم در کاهش فقر در کشور، نگاهی دوباره بکنیم به این راهبردها. اینکه پیش از آغاز جنگ در کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بالغ بر 35% مردم ایران زیر خط فقر مطلقن. این آماری است که رئیس مجلس اعلام کرد، شاید یک هفته قبل از شروع جنگ در اسفند ماه. زیر خط فقر مطلق یعنی اینکه اگر شهروندی حداقل معیشت و تأمین حداقل معیشت برای او دشوار باشه، زیر خط فقر مطلق بودن یعنی تأمین حداقل معیشت برای او غیر ممکن است. در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی بایستی چگونه باشه تا فقر مطلق یا فقر در ایران کاهش پیدا بکنه؟ برای این بحث گفتگو می‌کنم با آقای بهنام عزیززاده، فعال صنعتی و دبیر محترم انجمن کاشی و سرامیک و تولیدکننده‌های کشور.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای عزیزاده به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، هستم در خدمت جناب.
خیلی متشکرم. تو کشورهای در حال توسعه یافته به جای خود، کشورهای در حال توسعه، عامل رفع فقر رو در هر پهنه سرزمینی تولید میدانند که تولید ایجاد ثروت میکنه، ثروت ایجاد رفاه میکنه و این رفاه وقتی اون تولید مالیاتش به حکومت یا دولت برمیگرده، این مالیات باز توزیع ثروت میکنه و آموزش، حمل و نقل، ایجاد زیرساختها، رفاه عمومی برای مردم ایجاد میکنه. ممکنه توی کشوری مردم فقیر باشن اما خدمات آموزشیشون رایگان باشه، ممکنه فقیر باشن اما خدمات بهداشتیشون رایگان باشه، ممکنه فقیر باشن اما حمل و نقل عمومیشون ارزان باشه. یعنی آدم فقیر میتونه از امکانات معمولی که همه شهروندان استفاده میکنن در حوزه‌های مختلف استفاده کنه. دیگه تو اون جامعه نمیتونیم به مردمش بگیم فقیر، چون یه فقیرش هم میتونه با حداقل‌ها زندگی کنه، چون این امکانات وجود داره. خب این امکانات تو کشور ما هست، یعنی ما حمل و نقل عمومی نسبتاً ارزان در کشورمون داریم، آموزش حتی تا حدودی میتونیم این حرف رو دربارش بزنیم، بهداشت و درمان هم از بعد از دولت 11 و 12 وضعیتش کمی بهبود پیدا کرد. این چیزا رو میتونیم ادعا بکنیم. ولی اینکه ما 35% افراد جامعهمون زیر خط فقر مطلقند، با این خدماتی که من بهش اشاره کردم اصلا با هم سازگار نیستن. آقای عزیزاده، اشکال شما از کجا میبینید و فکر میکنید کدوم سیاست حمایتی دولت در کدوم زمینه باید چه تغییری بکنه؟
بسیار عالی. خدمتون عرض کنم که همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودین، به نظر بنده آنچه که باعث شده فقر در جامعه ما تشدید بشه یا به همین وضعیتی که اشاره کردیم در بیاد، ناکارآمدی سیستم‌هایی هستش که حاکم بر جامعه است. ما امکان داره قوانین و مقررات متعددی رو تعریف بکنیم در رابطه با فقر زدایی، اما واقعا در بحث اجرا و اینکه اینها چقدر واقع بینانه هست، اینکه چقدر میتونه استمرار داشته باشه، واقعا توش دیده میشه یا نمیشه. ببین، من نمونه عملی رو عرض بکنم. وقتی که ما میاییم در پایان و هر سال مبلغی رو به حقوق دستمزد اضافه میکنیم،
بله،
واقعا این برای خدمتون عرض بکنم که کمک واقعی به قشر آسیب پذیری یا بخش حقوق بگیره،
بله،
یعنی که خودش به نوعی تشدید کننده مسائل و مشکلات بعدیه.
خب
که طی سنوات گذشتم واقعا دیدیم به اصطلاح گرهی رو از گره مشکلات در واقع کارگری و یا حقوق بگیرا آنچنان حل نمیکنه، چون با همون نسبتی که حقوق دستمزد افزایش پیدا میکنه و همون نسبت یا چه بسا بیش از اونم تورم افزایش پیدا میکنه. به هر حال ناکارآمدی به اصطلاح تصمیمات و اجرای اونها نقش مؤثری رو در بحث فقر ایجاد میکنه. از طرفی هم باعث به این موضوع توجه بشه که واقعا یک جامعه ای که به اصطلاح به شکل سیستماتیک اداره میشه، سیستماتیک به شکل همه جانبه، چه در حوزه بهداشت و درمان، چه در حوزه تغذیه به اصطلاح مردم اون کشور، چه در حوزه حمل و نقل، اینا همش به اصطلاح در قالب سیستم وزین و متناسبه، نه اینکه یه جا باد کرده باشه، یه جا کوچیک باشه، یه جا بزرگ باشه.
دست.
اگر به اصطلاح ما بخوایم به این موضوع بپردازیم که واقعا سیاست‌های حمایتی دولت صرفاً یک طرفه بخواد بگیم حمایتی به اصطلاح میتونه یه خروجی مناسبی داشته باشه یا نه، اعتقاد بنده است از زاویه بحث صنعتی ما اگر خلق ثروت بکنیم از طریق توجه ویژه به واحدهای تولیدی، صنایع مختلف، اشتغال رو پررنگ بکنیم، به نظر من خود این می تواند به اصطلاح در بحث کاهش فقر جامعه نقش بسزایی داشته باشه. اگر ما نگاهمون این باشه که صرفاً حمایت داشته باشیم، حمایتی که یعنی این که ماهی رو بگیریم بدیم دست به اصطلاح اون کسی که مصرف میکنه، با این که ماهیگیری رو بهش یاد بدیم، بیایم اشتغال ایجاد بکنیم، در واقع به نوعی تولید ثروت بکنیم، این خیلی تفاوت داره. ما باید زاویه دیدمون در راستای فقر زدایی توجه ویژه به ایجاد ثروته، توجه ویژه به واحدهای تولیدیه. ببینید، من الان دارم به هر حال از شرایطی دارم میام خدمت شما که ما بالای 150-60 واحد تولیدی داریم، بالای 400-500 هزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارن.
درست.
این یعنی به روایتی این که این صنعت نباید آسیب ببینه. اگر قرار باشه ما بریم دنبال فقر زدایی، باید از این صنایع حمایت بکنیم. وقتی از این صنایع حمایت کردی، از اشتغال حمایت کردی، یعنی تولید ثروت کردی. یعنی منطقی ترین حالت که میتونه تأثیر بسزایی در فقر زدایی داشته باشه ایجاد اشتغاله.
آیه عزیز، این که میگید حقوق و دستمزد نباید به این شکل افزایش پیدا بکنه که مثلا امسال شده، مگه حقوق دستمزد چند درصده هزینه تولیده؟
من اصلا نمیگم به این میزان افزایش پیدا نکنه.
نه، الان مشکلتون با اون افزایش حقوق دستمزد چیه؟
ببینید، به هر حال شما وقتی که 65 درصد میای رو حقوق پایه، به اصطلاح حداقل حقوق میذاری، 45 درصد با سایر و سطوح، من الان به ذم خودم از مجموعه واحدهای خودمون دارم میگم.
درسته.
این خدمتون عرض کنم تأثیر قابل توجهی رو میذاره در نهادهای تولید. شما همین رو نبینین.
نه، منظوری که حقوق دستمزد
شما وقتی این مبلغ رو می اضافه میکنی روی مواد اولیت اضافه میشه به شکل غیر مستقیم.
نه، من میدونم. بله. اینایی که شما میگید من متوجهم.
بله.
چون سلف از اتالی تو حوزه کاشی و سرامیک آیا آهنی ها هستن.
بله. بله.
ایشون هم همین نگاهو دارن.
بله.
چون الان شما گفتید من ذهنم رفت سمت صحبت های ایشون که پیشتر هم مثلا میگن، به درستی هم میگن، منتها ببینید الان صنعت کاشی و سرامیک یک صنعت لوتکه یا مدیوم تکه؟
نه، مدیوم تکه،
یعنی یه چیزی بین لوتک و مدیوم تک، درسته؟ خب صنعت خودروسازی چه صنعتیه؟ اونم تقریبا بین مدیوم تک هست، یعنی شاید از مدیوم تک یه صد بالاتر باشه.
بله بله.
تو صنعت خودروسازی دستمزد کارگر کمتر از 8% هزینه تولیدی خودرو محسوب میشه.
بله بله.
قاعدتا تو حوزه کاشی و سرامیک هم همینقدر یا حتی کمتر هم هست. زمینی که وقتی تو دستمزد یه کارگر رو بالا میبری، در واقع برای اون کارگر تقاضای همون محصول رو ایجاد میکنید.
بله.
و برای اینکه ما بگیم افزایش حقوق دستمزد 45 یا 65% هزینه تولید رو بالا میبره، این نگاه واقعی نیست. برای اینکه تو صنایعی مثل خودروسازی کمتر از 8% هزینه تولید خودرو حقوق دستمزده. تو کاشی سرامیک هم اینه، حتی اگر 65% هم افزایش حقوق اتفاق بیفته، این ضربه‌ای به تولید نمیزنه. برای همین اگر شما هزینه های تولیدتون بالا بره، ربطی به دستمزد کارگر نداره، به موارد دیگه مربوط میشه. چرا سر کارگر میبینید؟
نه نه، من این رو به عنوان اون جامعه نگری دارم عرض میکنم. من اصلا این که بگم من الان مخالف این موضوع هستم، من میگم وقتی این اتفاق میفته بایستی تشعشعات کارم در نظر بگیرید.
یعنی منظوری که هزینه های دیگری هم کناره این میاد. خب این هزینه تولید شما رو که بالا میبره، مگه شما قیمت محصولتون افزایش نمیدید؟
ببینید همینه دیگه. ببینید در نوع کالای ما با توجه به شرایط سختی که در جامعه وجود داره، واقعاً به دلیل عدم کشش بازار اونجا ما دوچار مشکل.
خب نه، الان هزینه ساخت و ساز 3 برابر شده.
هزینه ساخت و ساز 3 برابر
درسته.
شده.
مثلا متری 15 میلیون تومان ساخت و ساز صورت میگرفت، الان بالای 40 میلیون تومان شده. یعنی اینکه کاشی و سرامیک هم که شما تولید میکنید، قیمتش بالا رفته دیگه.
شرایط تولید ما شرایط رقابتیه.
خب
ما به اندازه 3 برابر نیاز داخلی تولید داریم.
آها.
و خود این باعث شده یک رقابت منفی هم بین تولید کننده ها به وجود بیاد.
یعنی دامپینگ میکنید؟
دقیقاً. اصلا خب. اتفاق میفته.
حالا الان جنگ نمیتونید تجارت کنید. دچار مشکل تجارت هستید. ولی اگر جنگ تمام بشه، خب شما این میتونید محصولتون رو صادر کنید.
خب ببین آیه لاسف، ما صادرات قابل توجهی داریم. من نمیگم این رو نسبت به صادرات ما نداریم. صادرات ما چیز حدود 1/3 تولید ما داره صادرات میشه به کشورهای منطقه، به کشور عراق. ما این صادرات رو داریم. خب ولی اخیرا با توجه به اتفاقاتی که افتاده، خب تحت شعاع قرار
بله،
گرفته. چه در بحث تولید تحت شعاع قرار گرفته، چه در بحث صادرات تحت شعاع قرار گرفته، چه در حوزه فروش. ما در فروش هم دچار مشکل شدیم دیگه عملا.
خیلی متشکرم از شما آقای عزیزاده. آقای دکتر مسلم خانی از مشاوران محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناس محترم ارشد حوزه کسب و کار و تولید روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر خانی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراس.
سپاسگزارم به شما و دوستان عزیز شنونده، سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر خانی، صحبت از تلاش برای کاهش فقر در کشور هست. چقدر راهبردهای دولت، سیاست‌های حمایتی منطقی و درستی است؟
ارزشمندی رو شما اشاره فرمودید، سپاسگزارم. حدود 19 تا گزارش آقای دکتر راسخ عزیز منتشر شده.
بله.
در رابطه با علل و عوامل ایجاد فقر در کشورهای گوناگون که من با عنوان کانونهای تولید فقر، اجازه بفرمایید در 6 محور اینها رو به سرعت به شما عرض بکنم.
بله.
بعد انشالله روی راهکارها هم نکاتی رو در صورتی که اجازه فرمودید توضیح خواهم داد. اولین کانون تولید فقر در همه کشورها و به ویژه در ایران ارزش پوله. ارزش پول بسیار تأثیر میگذاره روی ثروتمند شدن یا فقیر شدن جامعه. ما متاسفانه الان چندین سال هست در تلاطم‌های مربوط به ارزش پول ملی مبتلا هستیم و بعضی وقتا جابجا شدن ارزش پول ملی به یک بار 3 پله طبقه اقتصادی افراد رو جابجا میکنه و این یک تولید فقر تحمیلی است که ما متاسفانه باش مواجه هستیم و این موضوع بسیار آزاردهنده هستش. نکته دوم، سیاست‌های کلان اقتصادی از موضوعات مرتبط با واردات و صادرات تا سیاست‌های اقتصادی مربوط به توسعه تا سیاست‌های مربوط به در حقیقت عوارض و مالیات، همه اینها به صورت مستقیم بر تولید فقر یا افزایش رفاه در جامعه تأثیر واضح و آشکار و قابل سنجش داره. نکته سوم، نظام دستمزد هاست. نظام دستمزد ها در کشور ما بسیار ناعادلانه است و واقعا یکی از کانونهای اصلی تولید فقر در کشور ما الان نظام دستمزد هاست و ما الان متاسفانه در کشورمون با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم، پدیده‌ای که بسیار آزاردهنده هستش. یعنی فرد در این حال که داره کار میکنه و شغل داره و شاغل هست، اما جزء گروه فقرای جامعه محسوب میشه، بدن این که نظام دستمزدها کفایت معیشتش رو نمیده و این پدیده آزاردهنده است. عدم توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی باز بسیار مؤثر، یکی از کانون‌های مهم تولید فقر. بسیاری از استان‌هایی که ما الان اونها رو به استان‌های محروم می‌شناسیم، اینا استان‌های بسیار غنی هستند اما کم برخوردار هستند. امکانات به صورت عادلانه در اختیار اونها قرار نگرفته و لذا به نوعی دچار استضعاف تحمیلی شدند. وجود راندهای اطلاعاتی در حوزه اقتصادی متاسفانه موجب شده که ما با فقیر شدن گروهی از جامعه و ثروتمند شدن گروه دیگری از جامعه مواجه باشیم، به ویژه کسانی که در بازارهای مالی مثل بازار سهام و بازار بورس و امثال هم در حال فعالیت هستند، از این موضوع رنج میبرند. و نکته پایانی در رابطه با کانونهای تولید فقر، بحث فرهنگ کار هست که ما الان در کشورمون با این مشکل فرهنگ کار هم آقای دکتر راسخ خیلی مواجه هستیم.
بله.
یعنی خیلی از جوانهای فرهیخته و تحصیل کرده ما بعضی وقتا ترجیح میدن که دلیل ناکافی بودن نظام دستمزدها و اشکالاتی که در این حوزه وجود داره به فعالیت‌های دیگری غیر از کار روی بیارن، که این براشون احتمالاً درآمد بیشتری خواهد داشت. این شش عاملی که برشمردم خدمتون کانون‌های اصلی تولید فقر در کشور هستند. حالا راهکارهای مختلفی هم در کشور آزمون شده، مثلا همین نظام یارانه‌ها که شما اشاره فرمودید که
بله.
به هر حال با نگاه این که ما عدالت رو ایجاد بکنیم و افرادی که واقعا استحقاق دارن از یارانه‌ها برخوردار بشن و سایر افراد به شیوه دیگری با اونها برخورد بشه، منتها در عمل خیلی از این هدف فاصله گرفته شد. اگر بخوام چند تا راهکار رو هم به سرعت عرض کنم خدمتتون، برای اینکه ما واقعا به سمت در حقیقت خروج از فقر حرکت کنیم، استراتژی و راهبردی که در خیلی از کشورها تجربه شده، اصلی ترین راهکارش همون نکته‌ای که شما به درستی اشاره فرمودید، بحث حمایت از کسب و کار و کارآفرینی و حمایت از کنشگران حوزه اقتصادی که این عزیزان بتوانند چرخهای اقتصاد رو بدون مزاحمت و بدون دردسرهای بیرونی و مزاحمت‌های محیطی به حرکت وادار کنند، که در این حوزه خیلی موفق نبودیم. شاید میشه گفت حمایت‌ها و مشوق‌هایی کم بوده، مقطعی بوده و از دولتی به دولتی دیگه فرق می‌کرده، لذا حمایت از صاحبان کسب و کار و کارآفرینان بسیار میتونه در تولید ثروت، در افزایش اشتغال، در ایجاد رفاه، در کاهش بزه اجتماعی و در حقیقت ایجاد اعتماد در جامعه و امید به آینده تأثیر مثبت داشته باشه. کسب و کارهای خرد و خانگی‌های دکتر راسخ عزیز در روستاها به ویژه در مناطق کم برخوردار خیلی میتونه منبع ثروت باشه و واقعا میشود با حمایت از شاغلین خانگی، کارآفرینان خانوادگی و ایجاد ارتباطات و شبکه‌های بین اونها و صاحبان کسب و کارهای متوسط و بزرگ، زنجیره‌ای از ثروت رو به وجود آورد و این عزیزان رو به سمت ثروت آفرینی و ثروتمند شدن سوق داد. موضوع تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان در قانونی ما داریم با این عنوان آقای دکتر راسر که در هر شهرستان ما میتوانیم یک تعاونی توسعه عمران شهرستان داشته باشیم که حداقل 0.5% جمعیت اون شهر عضو اون تعاونی باشن که بتونن در فعالیت‌های گوناگون اون شهر نقش آفرینی داشته باشن. خود کسب و کارهای تعاونی که میتواند آورده‌های اندک مردم رو به سرمایه نسبتاً قابل توجهی تبدیل کنه و اونها رو بانک پذیر کنه و اونها رو به سمت خلق فرصت‌های شغلی سوق بده، باز از مؤلفه‌هایی است که میتواند کمک کنه به این که ما از فقر فاصله بگیریم و به سمت توسعه یافتگی و رشد سوق پیدا بکنیم. البته آخرین نکته هم که عرض می‌کنم، نظام آموزشی ما، نظام مدرسه و نظام دانشگاه ما، البته صدا و سیما که به فرموده مرحوم امام یک دانشگاه بزرگ به معنای واقعی کلمه هست، در کاهش فقر فرهنگی و ترویج نگاه به ثروت داشتن و نگاه به فرهنگ کار داشتن و نگاه به پویایی داشتن خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه ما مسیر عبور از فقر و دستیابی به ثروت در حقیقت کوثری رو در پیش بگیریم.
متشکرم. با ما باشید آقای دکتر خانی در ادامه برنامه. آقای عزیزاده، آقای خانی نکات زیرساختی و کلیدی رو مطرح کردن که اگر به هر کدوم از اینها بخوام اشاره کنیم، مثلا همون بحث کاهش ارزش پول ملی، و بانک مرکزی ما استقلال نداره، نمیتونیم هم مستقلش کنیم، یعنی مخالفت‌های جدی در حتی مجلس وجود داره برای اینکه بانک مرکزی آیا باید استقلال پیدا بکنه یا نه. قانونی هم که ابلاغ شد سال گذشته، یکی نقمن بیش از 15 ماه گذشته، برای اصلاح قانون بانک مرکزی مخالفین خیلی جدی داشت که بانک مرکزی نباید مستقل شد چون دست رئیس جمهور خالی میماند تو این زمینه. بنابراین بعضی از نکاتی که آقای خانی بهش اشاره کردن یه سری اشکالات ماهوی در حکمرانی ما وجود داره که نمیشه اصلاح بشه. اینکه بانک مرکزی آیا متولی اعلام آمار تورم هست اما متولی خط فقر نیست در کشور، چه اینکه خودش رو اصلا متولی حفظ ارزش پول ملی هم در عمل نمیداند و وقتی اشتباه میکنه خب رئیس بانک مرکزی رو عوض میکنه یا وزیر اقتصاد رو استیضاح میکنه. یعنی یه چیزایی هست اگه بخوایم درستش بکنیم باید یه جای دیگه ای رو درست کنیم تا این درست شه. ولی این که ما بتونیم از یه کسب و کارهای حمایت بکنیم و این حمایت‌های مستدام و مستمر باشه، چون اساساً توسعه یعنی استمرار یک رشد، بدون استمرار رشد توسعه اتفاق نمیفته. این به نظر شما چطور امکان پذیره آقای عزیزاده؟
من تشکر میکنم از آقای دکتر خانی، نکات کلیدی رو مطرح کردند و در واقع آنچه که من در اول عرایزم اون بحث ناکارآمدی سیستم رو اشاره کردم همش در دل اون بود.
بله.
ببین آقای دکتر، ما همه چه به عنوان صنعتگر چه به عنوان کسانی که در بسر حکومت هستیم همه مسائل و مشکلات رو میدونیم.
بله.
همه مسائل و مشکلات رو آگاهیم، راهکارها رو هم میدانیم، اما باید عارضه یابی کنیم که چرا نمیتونیم اجرا بکنیم.
درسته.
الان بحث تاوانی ها چند ساله که نمیشه،
اصلا قانون تو قانون اساسی اومده.
خب ببینیم، من میخوام این رو عرض بکنم، ما تصمیماتی که میگیریم در رأس دولت
بله.
موارد مقطعی و موردی و موضعیه.
درست.
خب این نمیتونه استمرار داشته باشه. ما باید یک ساختار جامع رو تعریف بکنیم و عملیاتی تعریف بکنیم.
آه.
نه اینکه صرفا قانون رو برای یه مورد خاص تصویب بکنیم و اون قانون بعد از 3 سال دیگه خودش دست و پاگیر بشه. بارها و بارها مقامات محترم مجلس شورای اسلامی گفتن ما چندین هزار قانون تصویب کردیم مونده باید ملغا کنیم اینا رو. چرا؟ به خاطر اینکه لحظه‌ای بوده، جامع نگری نبوده. بحث من اینجا هستش، اگر ما بخواییم امروز فقر زدایی بکنیم باید نکات کلیدی رو بیاییم احیا بکنیم.
خب.
و واقعا بیاییش وقت بذاریم. حمایت از کسب و کارهای کوچک.
خب.
در یه مقطعی مطرح کردن در همین دولت محترم یا دولت قبل که آقا ما مجوزهای اینها رو یه روزش کردیم. خب این به خودی خود از منظر کوتاه بودن زمان صدور مجوزها خوبه، اما واقعا مسائل مشکلات دیگه ای نداره؟ آیا افرادی که میان تو اون حوزه ورود میکنن اهلیت های لازم رو دارن؟ من نمونه عرض کنم از واحد های خودمون. آیا دکتر، ما چندین سال رو بحث حوزه کاشو سرامیک میگیم مجوز دیگه برای توسعه این کالا ندهیم. چرا ندهیم؟ به خاطر اینکه ما بایستی وقتی یک مجوز رو برای احداث یک واحد جدید میدیم بایست همه جانبه نگری داشته باشیم. فروش میتونه داشته باشه، صادرات میتونه داشته باشه، بحث زیست محیطی رو میتونیم رعایت بکنیم، انرژیشو داریم یا نداریم.
خب
چرا ما امروز به عنوان واحدهای تولیدی کاشی سرامیک در زمستان گرفتار انرژی هستیم، گاز نداریم، در تابستان گرفتار برق هستیم؟ به خاطر جامعه نگری نیست. ما خوشحال نشیم که بیایم افتتاح کنیم صرفاً. آیا این واحد تولیدی میتونه استمرار داشته باشه؟ ما در مجموعه کاشی و سرامیکی که به اصطلاح در خدمت دوستان هستیم نزدیک به 750 میلیون متر مربع ظرفیت ایجاد کردیم، یعنی ثروت ملی تبدیل شده به آهنپاره. ماشینالات وارد کردیم، نمیدونم یوتیلیتی وارد درست کردیم، سوله زدیم. خب الان ما چقدر با چه ظرفیتی تولید میکنیم؟ هم الان با زیر 50%. قبل از همین جنگ هم بازم به اصطلاح زیر 500 میلیون متر مربع ما تولید داشتیم، ظرفیتمون نزدیک 750 میلیون متر. ما رو گفتیم ما دیگه این نه از منظر به اصطلاح انبساطی کار کردیم.
خب الان شما درخواستتون به عنوان کسی که میگید من... دولت باید حمایت بکنه، الان توی همچین شرایطی بزرگترین حمایتی که میتونه از یک کسب و کار بشه چیه؟ اینکه اجازه دارم... توسعه این کار بیش از این داده نشه؟
نه من دارم اینو به عنوان مصداق عرض کردم.
خب نه همون مصداقی میخوام
الان باید حمایت کنن. نه من میگم اون وقتی که سیستم ناکارآمد باشه میاد مجوزهایی رو صادر میکنه که امروز خوشایند این دولته ولی سربار میشه برای دولت بعد، یعنی وزارت نیرو یا وزارت نفت و گاز و اینا دیگه نمیتونن انرژیشو دو روز دیگه تامین بکنن که امروز دوچارش هستیم دیگه. غیر از اینه من اینو از این منظر عرض میکنم که ما بایستی جامعه نگری داشته باشیم. آیا ما در اون صنعت مزیت نسبی داریم؟ اگر داریم تا کجا داریم؟
ببین آقای عزیزاده، ما الان حدود 2600-500 فرصت شغلی کشور داریم، در حالی که تو دنیا بالغ بر 12500 فرصت شغلی و بلکه بیشتر وجود داره.
بله.
چگونه است که توی کشور دیگری که نه اقلیم ما رو داره، نه ظرفیت‌های ما رو داره، نه منابع ما رو داره، نه جمعیت جوان نیروی کار ما رو داره، نه حتی تحصیل کرده‌های ما رو داره، این همه فرصت شغلی هست و کسی تو اون جامعه حرف شما رو نمیزنه؟ ولی تو جامعه ما که با این همه امکانات این بالغ بر 12000 فرصت شغلی میشه ایجاد کرد، یه همچین وضعیتی وجود داره؟ آقای
دکتر من منظور بنده رو
میخوام بگم کجای این ناکارآمدی به کجا ضربه زده؟
ناکارآمدی در کجاست؟ ما تصمیم گیرانی که در رأس هستن بایستی سرمایه گذارها رو هدایت بکنن به زنجیرهای مثبت. خب. مثلا نمیگم باز ایجاد اشتغال کنیم، ثروت زمانی تولید میشود که کارخانه ایجاد بشود.
بس.
اشتغال ایجاد بشود. من اگر اون نکته رو اشاره کردم به خاطر این بود که بگم تصمیماتی که گرفته میشود ناکارآمدی ایجاد میکند. امروز ما در خدمت شما هستیم، اگر به همین صنایع کاشی و سرامیک رسیدگی نشه بخشی از نیروهامون تعدیل میشه. یک واقعیته. ما چرا باید مازاد ظرفیت ایجاد بکنیم؟ ما اگر مازاد ظرفیت هم ایجاد میکنیم باید این مسیرهای صادراتش هم هموار بکنیم. من ببین نکته من بحث توسعه نیست، من میگم توسعه هوشمند باشه.
خب.
من موردی رو عرض بکنم خدمت شما، حتی در توسعه صنایع ما اون به اصطلاح توجه به زیست محیطی هم نشده. خب یا یه جا متمرکزن یا یه جای دیگه نیستن، میره اونجا همه مشکل زیست محیطی دارن. میدونی میخوام عرض چه کنم؟ من میگم اگر قراره که اون آمایش سرزمینی هم توش لحاظ بشه لحاظ بشه. من نگاه من به اون کلید کاره، اون تصمیماتی که بالا گرفته میشه باعث واقعا هدفمند باشه ما در چه حوزه‌هایی به کجاها باید برسیم.
متشکرم آقای دکتر خانی. نکاتی که آقای عزیزاده اشاره کردن نکته پیشینی است، یعنی شاید دیر سالی است که این صحبت ها مطرح میشه، ولی بالاخره الان میگه بودی که وار دیگه، اینیه که هست. حالا یه ساختار ناکارآمدی اومده، یه همچین شرایطی تو کشور ایجاد کرده، یه گره های ایجاد شده که اصلا نمیشه یه جوری بازش کرد. مثلا مجلس شورای اسلامی از هفته اول جنگ تعطیل شده، بعد اظهار نظرهایی که میکنن احتمالاً یه نماینده مجلسی عضوی کمیسیونی درباره موضوع جنگ از مثلا چه میدونم حوزه انتخابیش از تو خونش یه چیزی میگه. یعنی الان عملاً مجلس از اسفند ماه از دایره تصمیم گیری تو کشور خارج شده. خب این از مجلس. وضعیت دولت و قوه قضاییه مشخصه تو شرایط جنگی چیه دیگه، الان مشخصه وضعیت چگونه است. تو یه همچین شرایطی که قبل از جنگ این وضعیت رو به وجود آوردیم، الان هم تو شرایط جنگیم، الان میخوایم این وضعیت رو درستش کنیم، میگیم آقا حالا شده چه کنیم؟ تو یه همچین شرایطی الان ما باید بیام نگاه آمایشیمون رو اصلاح کنیم، بیام بگیم خب آقا مثلا سامانه صدور مجوزها غلط بوده راه اندازیش، یا همینجوری مجوز بیرویه اشتباه دادیم باید بیام تعطیلش کنیم. چه نگاه زیرساختی الان باید بکنیم که این ناکارآمدی که آقای عزیزاده به اشاره کردن رو ببریم به سمت کارآمدی؟ آقای دکتر خانی،
آقای دکتر اشاره خیلی دقیقی داشتن، من کاملا با همه وجودم ایشون رو به عنوان یک کارآفرین درک میکنم. فرمایششون هم نگاه راهبردی داشت، هم ناشی از درس‌های آموخته شده و تجربه‌های اندوخته شده بود. باور من بر این هست که رویکردهای توسعه در کشور ما هنوز واضح نیست، مشخص نیست که ما واقعا نگاهمون به توسعه دقیقا به کدوم سمت و سو هست. آقای دکتر راسخ عزیز، یکی از بیماری های اصلی که ما الان در کشور باش مواجه هستیم اقدام زدگی است. اقدام زدگی یعنی معنیش اینه که منتظر هستیم هر دولتی میاد دو تا سه تا اقدام شعاری رو اعلام کنه.